فقط در حد یه سری الزامات آتش نشانیه که مثلا 6-8 درجه داره باشه یا حالا یه سری الزامات چیز، وگرنه اینکه آیا این پنجره الان مثلا پروفیل با کیفیت ساخته شده نشده و به چه صورت هست، هیچ گونه از این موضوعات رو بحث پنجره رعایت نمیشه. متاسفانه من خواستم در واقع از عزیزان که کمک کنن بحث مسکن رو نگاه کنیم. مسکن بسیار، یعنی ساخت ساختمان در کشور ما بعد از در واقع نفت و مواد پتروشیمی بسیار گردش مالی بالایی داره و صنایع مختلفی بهش وابسته است. و اگر دوستان دوست دارن که این کشور رونق اقتصادی داشته باشه، قطعا راهگشاییش اینه که بیان بحث ساختمان رو جدی بگیرن.
خب عزیزان، برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای مهندس که دبیر و نایب رئیس انجمن تولید کنندگان در و پنجره ایران هستند. آقای مهندس، بین صحبتتون اشاره کردیم به موضوع انرژی، ارزان بودن انرژی در ایران. خب ما الان یه ناترازی در بخش انرژی داریم، هم در بخش گاز، هم نفت، هم برق، که این باعث شده که ما واقعا کم بیاریم در یک برههایی، صنعت ما با مشکل مواجه بشه. تابستون برق رو قطع میکنیم برای صنعت که مردم بتونن از برق برخوردار باشن. زمستون ها گاز رو قطع میکنیم، صنعت ممکنه چند روز در هفته بخوابه، کارگران بیکار باشن، صاحب صنعت دچار خسارت های زیادی بشه چون مجبوره که حقوق رو پرداخت بکنه، تولید نداشته باشه. اتفاقا موضوع در پنجره موضوع بسیار مهمی است. الان ما پرت انرژی بسیار زیادی، یعنی از بین رفتن انرژی مفید در منازل یا در مراکز مختلف در همه ساختمان ها خیلی زیاد داریم. درسته که ساخت و ساز کم شده، اما جایگزینی این در و پنجره ها به جای اون در و پنجره هایی که دچار مشکل هستن و ما پرت انرژی داریم، یعنی از بین رفتن انرژی داریم، سر و صدا داریم، سرمایش گرمایشمون نمیتونه در داخل اون ساختمون محفوظ بمونه، یه فرصتیه برای این صنعت که بتونه بیاد تو این زمینه کار بکنه. یعنی دولت ها باید این رو مدیریت بکنن، یه برحال همونقدر که ما اتلاف انرژی داریم بیان یک حالا از توان خودشون استفاده بکنن، مبلغی رو حالا یا به خانواده ها اختصاص بدن یا به صنعت اختصاص بدن، بگن آقا ما اینقدر از این هزینه رو میدیم، شما برین در پنجره هایی که الان مشکل دارن اینها رو تعویض بکنه، هم چرخ صنعت به چرخه، هم انرژی ما حفظ بشه و هم بیشتر از این فرصت بتونیم استفاده بکنیم. چی کار باید کرد در این زمینه؟ آیا اصلا پیشنهادی در این زمینه شده؟
امروز جلسه خوبی داشتیم ما پتروشیمی و ریاست محترم جلسه آمار خوبی رو به ما دادن در بحث مصرف گاز. یه آمار دادن ایشون در کشور که 46% مصرف گاز در کشور مربوط به صنایع خانگیه، مربوط به منازل مسکونی. حالا گفت بین 46 تا 50، ولی گفت عددش 46%. 30% نیروگاه ها با راندمان پایین، نیروگاه تولید برق با راندمان پایین.
بله.
9% سهم پتروشیمی ها هستش.
بله.
الباقی هم حالا غیره.
بله.
من حالا با همین آمار و با همین تر موضوعی که سرکار فرمودین، شما 46% مصرف خانگی رو در نظر بگیرین. ما ادعامون این هست که پنجره عایق دو جداره پی وی سی یا آلومینیوم ترمال بریک یا حرارت شکن میتواند حداقل 40% مصرف سوخت یک واحد مسکونی رو
کاهش بده. خیلی عدد بزرگی آقای مهندس.
ما ببینید در حقیقت من که اینجا خدمتتون نشستم بالغ و بیش از 90 عنوان استاندارد عضو هیئت تدوینش بودم و در حقیقت کمک کردیم استاندارد ملی گرفته این استانداردها. مرکز تحقیقات مسکن ساختمان در حقیقت به عنوان همکار و مشاور در خصوص در پنجره ما همکاری داشتیم و با توجه به مطالعاتی که روی این قضیه بنده شخصا داشتم، این عدد 40% که دارم خدمت شما عرض میکنم عدد غریبی نیست و قابلیت آزمایش و تست داره، ولی ما میگیم آقا 40% یه مقدار سنگین هستش، باورش شاید برای دوستان سخت باشه، ولی 20% حداقلش میتونه اتفاق بیفته.
بله.
شما 46% که مصرف صنایع خانگی، 20% اگه صرفه جویی بشه، به عددی که میرسین عددش چقدر؟ 9 یا 10 میشه معادل صنعت پتروشیمی کشور. ما میتونیم صرفه جویی بکنیم، یعنی میتونیم این سوخت رو برگردونیم، ایجاد پتروشیمی پالایشگاه بکنیم.
بله.
میتونیم کمک بکنیم که نیروگاهامون نوسازی بشه، راندمان، یعنی هر نیروگاهی 9% در سال بتونه این اتفاق براش بیفته، ببینید چه عدد کلونی میشه. شما فرمودین که چجوری این قضیه اتفاق بیفته. از این بودجه یه مثال به ما زدن که یکی از در حقیقت پتروشیمیا حاضر شده برای صرفه‌جویی مصرف سوخت در سال جاری 2 میلیارد تومان کمک بکنه، که از طریق این کمک صرفه‌جویی مصرف سوخت بشه و بتونه سهمیه گاز بگیره.
بله.
2 میلیارد تومان یه پتروشیمی حاضر شده در حقیقت این کمک رو انجام بده. این کمک حالا کجا باید بره؟ توسط کی باید جذب بشه؟ تو بخش بهینه‌سازی.
بله.
خیلی مسیر واسه بهینه‌سازی هست. شما تو بخاری ها میتونه اتفاق بیفته، توی سوخت خودرو و و و.
بله.
ولی تو بخش ساختمان که تأثیر مستقیمش همه، هم تو سرما و هم توی گرما میتونن حس بکنن و نیازش هست، زیرساختش هست، یه تشکلی به این بزرگی هستش که با پایین تعیین ظرفیت ما روزانه حداقل 10,000 یونیت پنجره میتونیم تولید بکنیم در سطح کشور. ما میتونیم کمکی باشیم در این مسیر که با جذب و هدایت این سرمایه به سمت مصرف کننده واقعی و ایجاد فرهنگ سازی، در حقیقت این کمک رو بکنیم. اگه به طور قطع یک سال نمیتونیم ما این همه حجم کار رو انجام بدیم و نه دولت آمادگیشو داره نه بخش پایین دستی و بالا دستی، ولی در طی یک مدت بازه 4-5 ساله آنچه که در کشور هستش، ما ساخت و ساز 1,000,000 واحد در سال و اینا رو بذاریم کنار، آنچه که در کشور هست با یه برنامه 5 ساله بذاریم پشتش و در حقیقت نه دولت میخواد هزینه بکنه نه چیز، یعنی خود مجموعه میان بخشی پتروشیمی داره میگه آقا من کمک میکنم از درآمد خودم، شما بیاین در حقیقت مصرف سوخت کشور رو بیاریم پایین که من پتروشیمی در تابستون به خاطر مسائل برقی نخوابه و در زمستون هم باز به خاطر مسائل گازی نخوابه. خب این نه باری رو دوش دولت داره که بگه دولت بس بودجه بذاره روی این قضیه، نه فقط احتیاج به برنامه ریزی و ایجاد ارتباط بین در حقیقت بخش‌های مختلف داره.
بله.
و ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته بابت هم صنعت کشور هم اشتغال کشور. ما اول کشور خودمونو بسازیم بعد بریم به فکر صادرات بشیم. وقتی این کار انجام شدش و دیدیم یه حرکتی میتونیم انجام بدیم، قطعا تو بخش صادرات هم میتونیم هدفمند و با برنامه کارمون رو انجام بدیم.
برحال به نظر میاد که این خیلی موضوع مشخصیه که در جهت بهتر شدن وضعیت صنعت و صرفه‌جویی در مصرف سوختای فسیلی میتونه اتفاق بیفته و نمیدونیم چرا، حالا نمیدونیم چرا هم و به هر حال شاید اراده‌ای در این زمینه الان وجود نداره که این کار انجام بشه. امیدوارم حالا این صحبتی که شما فرمودین که این پتروشیمی میخواد این کارو بکنه واقعا خبر خوبیه، یعنی ما به این ضرورت رسیدیم.
امروز اعلام کردن که میخواد بکنه، بازار هدفش هم اصلا مشخص کردن.
بله.
دو تا طرح و پروژه عنوان کردن که قرار هستش، حالا شاید من اجازه نداشته باشم طرحشون رو بگم، ولی تو جلسه عنوان کردن که چه اتفاقی داره میفته. موضوع اینجا هستش که ما اگه هدف گذاری بکنیم، یه سازمان صدا و سیما کلی در و پنجره و شیشه داره، همین سازمان در حقیقت ممکنه خیلیاش عایق نباشه. بله. با یه کارشناسی خیلی ساده میتونه اتفاق بیفته و بیان راستی آزمایی بکنن صحبت‌های ما رو.
بله.
بیان در حقیقت این همه مجموعه های دولتی هستش، تابانی های مسکن هستش، ارتشی مال ارتش، سپاه، نیروی مسلح هستش، مال خیلی از مجموعه های هستش در کل کشور،
بله.
اقامتگاه مختلفی هستش، راستی آزمایی بکنن در حقیقت کنتر برق و گازشون رو در طی 5 سال آمارش رو بگیرن و اجازه بدن که یه بخش کوچک این اتفاق بیفته، اینو امتحان بکنن. میگم نه هزینه برای دولت داره و نه کار خیلی سختی هستش، به راحتی میتونن این قضیه رو جریان سازی بکنن و کمک بکنن. این کاری هستش که سرکار خانم در حقیقت در دنیا کشورهای پیشکسوت و کشورهای صنعتی پیشرفته این کارو خیلی جلوتر انجام دادن.
بله.
کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، ارزم به حضور شما اینا جز پیشکسوت ها هستن که این کارو انجام دادن. یعنی از زمانی که بحران سوخت در دنیا اتفاق افتاد، جنگ نفت اتفاق افتاد، اونا رسیدن به این که بایستی که پوسته خارجی ساختمونشون رو عایق سازی بکنن.
بله.
یه بخشش دیواره ها هستش، یه بخشش هم پنجره. پنجره هم جزء لاینفک هر ساختمونی هستش، سطح نورگذر هستش. شما فرمودین که یک ساختمون، حالا یا شاید من اشتباه متوجه شده باشم، ساختمون یا هر شخص ممکنه در طی عمرش چند بار نیاز به تعویض در و پنجره داشته باشه، ولی اینطور نیست. در حقیقت در و پنجره جزئی از هسته مرکزی ساختمون مثل پی و فوندانسیون هستش که اگه درست اجرا باشه یک بار معادل عمر ساختمون بایستی که باشه. حالا با توجه به پیشرفت علم و صنعت، پنجره های چوبی 80 سال پیش به اون طرف تبدیل شده، حالا در عمدتا کشور پیشرفته همون پنجره ها رو آمدن چوب رو حفظ کردن، کردن دو جداره، یا نه تعویض کردن شده به این سیستم پنجره های جدید. یعنی نیازی نیستش که شما در طی عمر ساختمون اگه درست تدبیر بشه چندین نوبت عوض کنین، یک بار معادل عمر ساختمون میتوانید این کار انجام بدید.
البته من منظورم این بود که ممکنه آدم تو ساختمان‌های مختلف خلاصه برخورد بکنه با این نیاز که آقا در این ساختمون که پنجره هاش از لحاظ به حال اتلاف انرژی و همینطور سر و صدا مشکل داره، مجبور بشه که مثلا سراغ شما بیاد و همکاران شما و بگه که حالا این در پنجره رو میخوام عوض بکنم. و خود دولت ها باید سیاست گذارشیم بر این باشه و حتی ما باید فرهنگ سازی بکنیم. متاسفانه ما در این زمینه فرهنگ سازی نکردیم، چه بسا ساختمون هایی که دارن از انرژی خیلی استفاده میکنن مجبورن همون پنجره های دو جداره سه جداره شون رو باز کنن که هوا قابل تحمل بشه. یعنی به جای اینکه بخوایم ما مصرف انرژی رو در یک ساختمون پایین بیاریم، بخوایم راحت باشیم، مثل کشورهای دیگه نباشیم که لباس گرم توی خونه بپوشیم، از انرژی کمتری استفاده بکنیم. باز اینجا من آگهی بازرگانی بدم که 1 درجه کم بکنیم 6% صرفه‌جویی در مصرف انرژی، که بسیار مسئله مهمی است. الان ما مواجه شدیم با قطع برقی که اعلام شده در همه مناطق این اجرا میشه. خب باید یاد بگیریم که از انرژی برق هم مصرف برقمون پایین بیاریم، از این انرژی کمتر استفاده به حد نیاز. مثلا موضوع اینه که ما منطقی بتونیم استفاده بکنیم و استفاده از در و پنجره هایی که میتونه کمک بکنه به نگهداشت انرژی برای ما، که ما اینو بتونیم برای نسل های آینده هم حفظ بکنیم و درصدش رو نگه داریم برای اونها، نه اینکه هر چه داریم ما الان داریم تلاش میکنیم مصرف بکنیم مردم با مشکلی مواجه نشن. خب مردم هم یه ذره باید کمک بکنن در این زمینه و دولت ها و حکومت ها باید سیاست گذاری در این زمینه داشته باشن، من جمله همین که بیان کمک بکنن، بخشی از هزینه ها رو به عهده بگیرن، بگن ساختمون ها در پنجره هایی که بی کیفیت هست و مربوط به گذشته هست کمک بشه اونها رو عوض بکنن، یه بخشی رو مردم از صرفه جویی در انرژی بدن، یه بخشی رو هم دولت ها کمک بکنن که هم این صنعت به چرخه، میزان تولیداتش بالا بره، اشتغال آفرینیش بالا بره و از اون طرف هم مردم بهره مند بشن از این انرژی که برای ما نگه می‌داریم برای نسل‌های آینده. آقای مهندس، این موضوع بسیار جذابی است. من یادم هست که در سالهای گذشته ما به طور مرتب راجع به این موضوع صحبت کردیم و سعی کردیم این صنعت رو که به قول شما حالا از گذشته خیلی دور قبل از خیلی از کشورها در ایران پایه‌گذاری شده و کار شده و تولیداتش از کیفیت خیلی خوبی هم برخورداره معرفی بکنیم به مردم و ببینیم که مشکلات چه هست. حالا شما یک بخشش رو فرمودین، یک بخش دیگرش که باز همه صنایع و تولید کننده ها راجبش حرف میزنن این که زیر ساخت های لازم برای تولید در کشور باید طوری فراهم باشه که انگیزه رفتن به سمت این تولید افزایش پیدا بکنه. الان وضعیت صنعت شما چطوره؟
عرضم به حضور شما که تو عرایزم کوتاه مختصر خدمتتون عرض کردم، الان وضعیت صنعت ما به مرز بسیار بحرانی رسیده به خاطر همین سیاست‌های غلطی که اتفاق افتاده و در حقیقت کارخانجات ما تبدیل شدن به کارگاه. این که میگم کارخانه، اگه آمار بگیرید دهه 80 و اوایل دهه 90 هر بخشی که میخواست تولیدی را بندازه در قالب کارخونه میامد چون یعنی تر توجیهی ها و ارزم به حضور شما موافقت اصولی ها و پروانه بهره برداری هایی که صادر شده عمدتا همه با کارخانجات شروع شدش، نه با واحدهای کارگاهی. قبلا صنعت در پنجره کارگاهی بودش، یعنی خیلی پیشرفته بودش، کارگاه دیگه توی هر کوی و برزنی میدیدین، شاید یک کارخونه یا دو سه تا کارخونه از سال 80 به قبل بودن که بیشتر برای انبوه‌سازی ها که مربوط به خودشون بودش، حالا اسم نمیخوام بیارم ولی چندین انبوه‌سازی بزرگ داشتیم در کشور که این کارخونجات برای اونا کار میکردن. به جز اون دیگه همه در قالب کارگاه کوچیک بودش که در هر کوی برزنی میدیدیم. سال 80 به این طرف کارخونجات راه اندازی شد. کارخونه وقتی که تأسیس میشه در حقیقت یک سری سیستم، عوامل، در حقیقت مهندس، حسابدار، امور به قول معروف تربیت، تولید، آموزش، همه اینا برای اون کارخونه تدبیر و اندیشیده میشه که مثلا این کار درست انجام بشه. بله. که این کارخونه به یه بهره‌وری برسه. این کارخونجات الان کجا هستن؟ این کارخونجات همه به خاطر اجرای سیاست‌های غلط و یا عدم حمایت
تصمیم گیرندگان
و اینکه برنامه ایجاد نشد برای کشور. اگه بگیم برنامه ایجاد نشد برای کشور شاید اجحاف باشه، دروغ بگیم، یعنی بگن آقا این واژه غلط هستش. بله، ما بهینه‌سازی رو افتاد برای این قضیه، یعنی بله. یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، یکی از وظایفش در حقیقت همین بحث عایق‌سازی پوست خارجی ساختمان ها بودش و در پنجره هم جزش میشه. ارزم به حضور شما مبحث 19 مقررات ملی بله. ساختمان آیین‌نامه شد، تدوین شد و الان به کلیه شهرداری ها شما در اقصا نقاط کشور در هر روستایی که بری هر ساختمانی که بخواد ساخته بشه پنجرش حتما دو جداره هستش. حالا بله. کیفیتش مهم نیست، یعنی این قضایا اتفاق افتاده، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، یعنی قانون شده، قانون خوبی
اجرایی هم هستش
ولی اینکه چجوری اجراش داره میشه، درست اجرا میشه یا نمیشه و چه برنامه‌ای براش هست، این قسمت قضیه مجهول شده. یعنی چرا کارخونجات ما بس تبدیل بشن به کارگاه یا خروجیشون معادله یک کارگاه باشه؟ به خاطر اینکه سیاستی درش نیست. چرا بحثی که کارخونه که در استان یزد قرار داره در حقیقت در همون استان کلی ساختمون داره ساخته میشه ولی در پنجره است از شهر دیگه داره میاد داخل استان؟ نمیگم اجازه نباید داده بشه از تهران مثلا پنجره بره یزد یا از یزد بیا تهران، ولی عدم شناخت دستگاه ها و سیستم ها و نهادهای نظارتی و حاکمیتی به پتانسیل های داخل مجموعه حتی شهرها و استانهای کوچیک باعث میشه که نتونن از امکانات هم دیگه درست استفاده بکنن. خب این ضعف و در حقیقت اشکالی هستش که وارد به مجموعه نهادهای حکومتی دیگه. خب اینو بایستی که این ارتباطات رو اونا برقرار بکنن، نمی کنن. ما شدیم یه تشکل که این قضیه رو، این ارتباطات رو، این ایجاد ارتباط رو تسهیل بکنیم و یه شناسنامه و هویتی بدیم هم به خودمون و همین که پاسخگو بکنیم خودمونو به نهادهای تصمیم گیرنده. باز این قسمت قضیه هم شعارش داده میشه ولی در عمل اتفاق نمیفت. برگردیم به سوال شما. این عملیات و این فرایند اتفاق نمیفته مگر اینکه دولت و نهاد تصمیم گیرنده بیاد دست ما رو بگیره و ما رو پاسخگو و بخواد از ما، بازخواست بکنه. ما آماده هستیم با آقا چرا ما کمک نمی کنیم، چرا کار نمی کنیم، بشینیم با هم دیگه به یک به قول معروف نقشه راهی برسیم و این قضیه رو ایجادش بکنیم. باور بفرمایید که ما بسیار کار کردیم روی این قضیه بدون اینکه باری رو دوش دولت گذاشته باشیم. عرض کردم بیش از 90 استاندارد تدوین کردیم. در حقیقت آیین‌نامه پنجره‌های سبز، ساختمان‌های سبز رو نوشتیم، آیین‌نامه برچسب انرژی رو نوشتیم، تو طرح شناسنامه دار کردن ساختمان. اینا رو در حقیقت دولت واسه این کار انجام میداد ولی ما بخش خصوصی کمک کردیم با بین‌سازی مصرف سوخت، بخش خصوصی، مرکز تحقیقات مسکن ساختمان، اینا کمک کردن، این زیرساخت‌ها رو ایجاد کردیم. الان بحثی که در سال 1404 دیگه دولت اجازه نده ساختمونی ساخته بشه که این برچسب انرژی نداشته باشه،
بله،
ممیزی بشه. ممیزیش حالا کی واسه انجام بده؟ ما که این قانون رو نوشتیم و اطلاعاتشو داریم واسه کمک بکنیم که مسیرهای این ممیزی اتفاق بیفته. مسیر ممیزی رو اگه ما ایجاد بکنیم، مطمئن باشید که جهت تولید به سمت کیفیت میره، در حقیقت کارگاه‌های ما دوباره میشن کارخونه و جریان این جویها تبدیل میشه به جریان رودخانه که میتونه آب انباری بشه برای سدهای بزرگ. یعنی بتونیم کارهای بزرگ رو با کمک همدیگه انجام بدیم.
آقای مهندس، اگر مشکلات برطرف بشه، حالا بحث نقدینگی و تحصیلاتی که باید اختصاص پیدا بکنه به این صنعت برای همکاران شما در این صنعت فراهم بشه، فکر میکنین که ما چقدر ظرفیت افزایش تولید خواهیم داشت، چقدر اشتغال بیشتر خواهیم داشت، چقدر میتونیم صادرات بیشتری داشته باشیم و بازارهای خودمون رو پیدا بکنیم در منطقه که احساس رضایت بکنیم در تولید این کالا؟
ببینید، اگه ماده مؤثره تولیدمون رو ما پروفیل در نظر بگیریم،
بله،
آنچه که در کشور ظرفیت تولید داریم یه چیزی بالغ بر 450,000 تن ظرفیت تولید پروفیل ما در کشور،
بله،
موجود هستش. این 450,000 تن به زور الان بین 60,000 تا 80,000 تن، حالا آمار دقیق و قطعی نمیتونم بدم، به زور این عدد هستش. خب در حقیقت این واحدهای تولیدی بر مبنای یک امکان سنجی و نیاز سنجی در کشور
راه‌اندازی
شده، یعنی
بله،
امکاناتش موجود هستش، امکانات موجود هست. این امکانات موجود بر مبنای سیاست‌های کلان کشور ایجاد شده. اگه دولت کمک بکنه در حقیقت این واحدها را بیفتن، فاز یک صنعت ساختمان داخل کشور رونق پیدا میکنه و نیروهای داخلی برای خود کشور شروع میکنن کار کردن، مازادش به راحتی میتونه تو بازار جهان تأثیر مستقیم بذاره.
بله،
ما بازاره بکر بسیار خوبی داریم از دست میدیم، یعنی هر یه روز که میگذره بازار بکر از دست میدیم. ما بهترین بازار بکر برای ایران یه سری کشورها بود که خدمت شما عرض کردم. آمریکای جنوبی بهترین بازار بکر ما بودش که تقریبا داره از دست ما میره. این یک ثروت عظیمی از جمعیت و در حقیقت ساخت و ساز و امکاناتی که نهادهای بین المللی ها حاکم کردن به یک سری از کشورهایی که تأثیر مستقیم در آلودگی آب و هوا میتونن داشته باشن و محیط زیستشون رو میتونن حفظ بکنن.
بله.
ما آمریکای جنوبی از دست دادیم، آفریقا رو به راحتی داریم از دست میدیم، یعنی میگم دنبال اروپا و آمریکای شمالی اینا نباشیم، ولی الان داریم دیگه آفریقا هم از دست داریم میدیم. وقتی نتونیم ظرفیت سازی برای یه همچین بازاره بکری که ارتباط داریم باهاش، یعنی ایران ارتباط داره، تعامل داره، داد و ستد داره با این شرایط تحریما، وقتی نتونیم اینا رو جواب بدیم، خب این بازاره میفته دست عربستان، میفته دست ترکیه، میفته دست هندوستان. ما به راحتی بازاره صادراتی بکرمون هم از دست میدیم. این پتانسیل خیلی قوی هستش که تو ایران الان هست. ما مواد اولیه‌شو داریم، واحدهای تولیدیشو داریم، نیروی متخصصی که تربیت شدن در طی این 24-25 سال، اینا رو همه داریم. و متاسفانه واسه بگم که یک سری از نیروهای متخصص ما و بعضی از تولید کننده های ما و بعضی هاشون دارن تصمیم به مهاجرت یا انتقال سرمایهشون به خارج از کشور میشن، که اگه بخوان این کار انجام بدن در خارج از کشور با دغدغه کمتر این کار انجام بدن.
خیلی متشکرم آقای مهندس. به هر حال متاسفیم که برای این صنعت این اتفاق افتاده و نتونسته این صنعت جایگاه خودش رو به دست بیاره، هرچند که ما موضوع تولید مسکن یکی از مشکلات جدی کشور هست و به هر حال برنامه‌های در این زمینه ریخته میشه که سالی چند میلیون مثلا مسکن تولید بشه و این کمک میکنه که کار شما و تولید شما رونق پیدا بکنه و این صنعت به خوبی بچرخه، ولی به هر حال اجرای کردن این موضوع با چالش‌های مواجه شده که متاسفانه ما میبینیم این اتفاق نیفتاده. آرزو موفقیت میکنیم برای شما که موفقیت شما به هر حال تأمین کننده نیازهای مردم هست و امیدواریم که در بازارهای صادراتی هم بتونید بهتر بدرخشید و این بازارهایی رو که داریم حفظ بکنید و از دست ندید. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهش تولید.
من هم از شما تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم از شما. دوستان عزیز شنونده، از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سکا خانم فاطمه گنجلی صدا بردار برنامه و بنده رفعتی از حضورتون مرخص میشیم. روز روزگار بر شما خوش.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
ماشین لباسشوی تو رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف
تخفیف نه ت... تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی،